من با این اسم این اصلا مسئله دارم. شما لابلای صحبتتون گفتید که جهتیابی و حرکت، تحرک و جهتیابی، حرکت و جهتیابی. واقعا شاید بهتر بود استارتو از همین میزدیم که اصلا اسم این مهارت ها رو یه بار برای همیشه سعی کنیم حلش کنیم. خودت مثلا تو خزائلی بودی، چند نفر رو دیدی از مربی و معلمای نابینا داشتیم دیگه که اصلا داشته باشن؟ خانواده ها بعدشون میاد ابا دارن، اینو کسر شأن میدونن. در مورد دخترها که اینطوره، در مورد پسرها بعضی پسرها هم به خاطر اینکه فکر کنن نگاه شما بده، والا باشون کار میکردم تو مربی اظهار بی‌نیازی میکردن، گفت همینطوری میشنوم همینطوری میرم تا حالا چی نشده. اینجا سازمان آموزش پرورش استثنایی رو با عنوان یک کلا نمیدونم پخش میکنی یا نه، ولی برای مهم نیست. مهم اینه که بگم، لاقل به شما دو نفر بگم که این با عنوان یه متولیه که کمکاری کرده.
موضوع استقلال فردی افراد آسیب دیده بینایی به شدت به عصای سفید وابسته است و نحوه استفاده از عصای سفید و نحوه مدیریت تردد از اون دسته موضوعاتی است که از زمانی که به ادبیات آسیب دیدگان بینایی در ایران و دنیا وارد شده، کلی برای خودش حاشیه و داستان و جنجال داشته. از اسمش بگیرین که یکی میگه تحرک و جهتیابی، یکی میگه جهتیابی و تحرک، حرکت و جهتیابی، جهتیابی و حرکت، تا نحوه آموزشش. یکی از کسانی که در این حوزه پژوهش‌هایی رو انجام داده و سالیان سال کسب تجربه کرده، خانم دکتر اشرف کریمیه. من خیلی خیلی خوشحالم که تو این گفتگو میتونم با ایشون همراه باشم، به همراه همکار و دوستم امیر سرمدی، و از تجربیات ایشون استفاده بکنم. خانم کریمی سالهاست در این حوزه مشغول فعالیت هستن و بهانه‌ای که باعث شد من به فکر ترتیب دادن این گفتگو بیفتم، کتابی است که سال 98 به قلم ایشون منتشر شده و در واقع عملاً میتونیم اینطور حساب بکنیم که این یک متد آموزشیه برای کسانی که بناست در زمینه آموزش جهتیابی و حرکت به افراد آسیب دیده بینایی فعالیت بکنن. چیزی که تقریبا ما به این شکل بروز و مدرن و مدون در حداقل تا جایی که من میدونم در پیشینه پژوهشی به زبان فارسی نداشتیم. میخوام شروع بکنم گفتگومو با خانم دکتر کریمی، آموزگار سابق آموزش و پرورش استثنایی. احتمالاً همراهان ما با نام ایشون آشنا هستند، کسانی که مدرسه دکتر خزائلی و همینطور مجتمع آموزشی نرجس رو تجربه کرده باشن و استاد فعلی دانشگاه. خانم کریمی عزیز، مرسی که لطف کردین و حاضر شدین با ما گفتگو بکنین. میخوام اول کار محبت بکنین درباره ایده شکلگیری این کتاب و اینکه چی شد به سراغ همچین موضوعی رفتین برامون صحبت بکنین. هرچند سوال من کلیشه است، ولی من میدونم که شما هیچ وقت جواب کلیشه نمیدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای هاشمی، خدمت آقای امیر سرمدی. از دعوتتون برای این مصاحبه سپاسگزارم. روی کرده شما رو نسبت به مسائل جاری حوزه آموزش ویژه، به خصوص حوزه افراد با آسیب بینایی، میپسندم. و یه خوشحالی دیگم، اولا خوشحالم که من سالهای اخیر با شما آقای هاشمی آشنا شدم. من شما رو آدم پویا و مثبتی میدونم. حضور افرادی مثل شما در این حوزه خیلی نیروبخش و کمک کننده است. و امیر سرمدی که الان در مقابلش واقعا متواضعم، چون با گروه کامپیوتر شرکت های پکتوس کار میکنه امیر. و اون وقت هم البته که توی خزوئلی من آموزگارش بودم، به اصطلاح در این موقعیت بودم، ایشون از شاگردان خیلی خیلی خوب و فعال و به اصطلاح دریافتای خیلی خوبی داشت در کلاس، جز کسایی که تو ذهن من بوده. من دو سال پیش که توی گروهی که توی سازمان استثنایی بود ایشون رو دیدم در کنار مسئولین شرکت پکتوس و واقعا این خیلی خوشحالی آور و خوشحال کننده است. برسیم به سوال شما. البته لابلای صحبت شما چیزایی بود که حالا من اونا رو یادداشت کردم در مورد منابع این حوزه، ولی اینو بگم که آره دیگه، من وقتی که خیلی تینیجر بودم سال 63 این حدودا وارد خزوئلی شدم و از همون ابتدا هم با این اصطلاح تحرک و جهتیابی اون موقع مطرح میکردن آشنا شدم. اون موقع ها جایی بود که تازه تأسیس بود و بعدن که تو جستجوها متوجه شدم که بعد از انقلاب در واقع شکل گرفته، مرکزی بود برای تربیت معلم کودکان استثنایی به این عنوان و یکی از مدرسینش هم استاد صادق نژاد بودن. می دیدم که دانشجو معلمانی میان میرن و من به این واژه خیلی حساس شده بودم و دوست داشتم بدونم، چون من خودم داشتم روانشناسی با گرایش کودکان استثنایی بود و در واقع صفر کیلومتر به معنی وارد آموزش بچه هایی شدم که دارای آسیب بینایی هستم. من 5 سال دست کم توی کلاس‌های آمادگی کار کردم و در این سالا این اصطلاح خیلی بر من جذاب بود. یکی هم خانم عقیل‌زاده شنیده بودم که ایشون هم تو این حوزه کار میکنن. پیگیری من اثری نداشون، جزوه مطلبی چیزی به دستم نرسید و اون موقع هم که به اصطلاح این اوضاع اینترنت و اینها که اصلا نبود فضای مجازی که دسترسی داشته باشیم. با خوشبختانه یه اتفاقی افتاد، یه آقای عقاره پرست مثلا از امریکا بود فکر کنم با خودشون یه کتابی آورده بودن که اون کتاب در واقع ارزشمندترین منبع و نه در برای ما که هیچی نداشتیم بلکه در جهان. این کتاب 1967 یعنی ایشون داغ داغ تقریبا آورده بود، زیاد ازش نگذشته بود، اون موقع سال 63 با خودش آورده بود ایران و الان هم جزو منابع مادر و کلاسیک و گرون قیمت توی امریکا و چون که تمام تکنیک ها رو توضیح داده، چکیده دانشیه که مربی ها داشتند و استادای دانشگاه، کاربران مهارت های جهتیابی حرکت و توی اون هست و بدون تصویره ولی بسیار مستدله و بسیار ظریف با جزئیات زیاد همه رو توضیح داده و به همین دلیل هنوزم در امریکا در دانشگاه هایی که مربی جهتیابی حرکت در موقع تربیت میکنن جزء منابع مادره، هنوز به استفاده میشه. اون کتاب دیگه اون موقع آقای ظروفی توی دفتر کودکان استثنایی بودن و اقدام کردم به ترجمه که بخشی از اونم من دوست داشتم و قبول کردم که ترجمه کنم. خلاصه این ترجمه ها به هم چسبید و نه همش، چون یه بخشش آوتدور بود مربوط به تردد در خیابون و استفاده از قطار و اینا بود که اصلا انگار علاقه نشون داده نشد و ما بیشتر اصلا میخواستیم قسمت های اولیه رو که راهنمای بینا و نمیدونم خود جهتیابی و اجزایش و اینا بود و حرکت با اثر رو در واقع روش کار کنیم و خلاصه به شکل ناقصی این ترجمه اومد بیرون و ویرایش هم نشد. البته سال 81 با کمک اون موقع دیگه خانم اعتباری بودن، بتول اعتباری و خود خانم عقیل زاده بودن، من بودم و خانم بلقیس انتظاری. خلاصه اینو سعی کردیم یه خورده بهترش کنیم که البته واقعا الان که نگاه کنم بهتر نیست چون ویراستار میخواست، ولی خب چیز به دردخوری هست، البته منبع با ارزشی هست. و بعد ما خودمونم احساس کردیم که این یه نقص بزرگ داره و من از این که اینو احساس کردیم خیلی خوشحالم، چون این اتفاق بعدا در امریکا افتاد. ما احساس کردیم ما اینو برای بچه کوچولو ها نمیتونیم به کار ببریم تو آمادگی و اینا. این بود که یه جزوه ای که از مؤسسه آرنایبی انگلیس مکاتبات همه نامه ای بود، ما نامه میزدیم میرفت خارج از کشور دو ماه بعد برمیگشت. اونا یه جزوه هایی برای من فرستاده بودن، اون بخش اولش که مربوط به کار ما میشد ما آوردیم اونو تو این، در واقع اون رو هم به این میکس کردیم، یه مجموعه درست کردیم. ولی خب تشخیصمون رو بعدها خیلی دوست داشتم که ما متوجه شده بودیم که این، حالا میگم قشنگش اینه که رویکردش بزرگسال محوره نه کودک محور. خلاصه این شکل گرفت. این در واقع شد یه منبعی که 1381 سازمان استثنایی چاپش کرد. هرچی هم اصرار کردیم بابا این جهتیابی و حرکته، بازم رو جلدش زدن حرکت و جهتیابی، که البته حالا اعتراضم کردیم و دیگه هم درست نشد و اصلا هم دیگه یه زمینی به اصطلاح بهش دادن، یه برگه چاپ کردن که اسمش اینه و اینا، مهم نیست. ولی همزمان با این به موازات این یه خانم موسلی در سازمان بهزیستی هم روی این کتاب کار کردن، یه ترجمه ای هم از همین کتاب باز به قلم ایشون از سازمان بهزیستی منتشر کرد. بعدن پس این شد دو تا چیز که ما در واقع در این حوزه داریم. من گریزی هم زدم به مطلب قبلی آقای هاشمیان، صحبتم هم طولانی شد. بعد سومیش کاری بود که آقای احمد پناه کردن در این حوزه، یه مجموعه درست کردن ولی اسمش الان یادم نیست، ولی اونم مربوط به برنامه‌های جهتیابی حرکت بود. خیلی یه چیزای جالبی داشت که من از اون برای پایان نامه توی کارشناسی ارشد استفاده کردم. روی کردهایی بود که افرادی مطرح کرده بودن تو بخش اولش در مورد جهتیابی حرکت، بیشتر بحثای نظری بود. یه بخش دیگه هم داشت در نیمه دوم کتاب که خیلی آشفته بود و واقعا یعنی تو میخواست عملی باشه ولی نظمی در واقع نداشت، خیلی در هم بر هم به یه نوعی بود. و من اون کتابو تهیه کردم ولی واقعا در عمل فقط از بخش اولش بیشتر لذت بردم تا بخش بعدی. خب اینا همه این سه تا منبعی هستش که بود تا قبل از این کتاب. و من تو دوره تحصیلات بعدی که مثلا حالا اسمش دکتریه در این مقطع، گفتم همین رو دنبال کنم و برم به سراغ این که در این حوزه چه خبره و برنامه چیه، ما حالا از کجا شروع میکنیم به کجا میرسیم. خلاصه این سوالا و علایق باعث شد که سر از یه فرصت مطالعاتی در بیارم و حدود یک سالی تو مدرسه پرکیز هم به کار رسالم رسیدم، هم کارآموزی کردم برای یه حوزه خیلی خیلی مهم که در ایران به شدت مورد غفلته. ما یه نیمچه اسمی ازش داریم به نام آموزش دانش آموزان چند معلولیتی که محتوای واقعا درستی نداره و اصلشی در واقع در سازمان بیشتر ناشنوا نابینایان رو هم توی اون طبقه گنجونده که عملا هیچ خدمتی بهشون نمیده. و من در این یک سال علاوه بر قضیه جهتیابی حرکت توی یه حوزه خیلی مهمتر که آموزش کودکان با ناشنوایی نابینایی و معلولیت های چندگانه هست کار کردم که از اون بیشتر راضیم اتفاقا. یعنی خلأ بزرگی تو آموزش ویژه در ایرانه و با این هدف اومدم که اینو در واقع کلید بزنم. ولی خب این کتاب رو دوست داشتم و دوست دارم به دلیل اینکه هم مباحث نظری داره، هم برنامه کاره که بر اساس آخرین برنامه‌ای که در 2012 آخرین نسخه برنامه درسی جهتیابی حرکت در آمریکا به چاپ رسیده که در واقع سومیشه و من اون رو خیلی مفید یافتم و تقریبا بخشای زیادیش رو با توجه به بضاعت ما و امکاناتی که داریم در مدرسه هامون در واقع ترجمه کردم و فکر میکنم خودم خیلی لذت میبرم چون میدونم برنامه کارم چیه. مثلا بر اساس اون با بچه ها کار میکنم، هم محتوا داره هم برنامه داره هم ارزشیابی داره و برای همه افراد از کوچیک تا بزرگ تا 22 ساله مثلا این کتاب چون برای همچین گروه سنی تألیف شده قابل استفاده است. و من تا الان فکر می‌کنم که این خودم معتقدم که این برنامه درسی بهترینه. و نکته آخری که میگم، من آقای هاشمی خیلی صحبت کردم و آقای سرمدی بخشین، این بود که کتاب با این روی کرد خودشم توضیح داده که چون کودک محور نیست اون منابع قبلی که مهمترین چمون بود که گفتم تکنیک های جهتیابی حرکت برای کاربران و مربیان که آقای عقارپرس یه کتابش رو ایران آوردن، اون در واقع برای بزرگسالان تألیف شده. اصلا این روی کرده نداره که نیاز بچه هایی که مثلا 3 ساله 4 ساله 5 ساله هستند چیه. در نتیجه این خلأ بوده و من خوشحال شدم که ما 4 نفر که سال 81 داشتیم کار میکردیم سال 81 به این نقطه رسیده بودیم و این کتاب خلاصه به این شکل تدوین شد.
اشاره کردیم به این نکته که این کتاب استنادش به آخرین و جدیدترین منابع، حالا البته منابعی که در واقع در 2012 منتشر شده بوده. یه چیزی که همیشه فکر منو مشغول می‌کرده اینه که تا چه اندازه در منابع غیر فارسی شما که به هر حال جستجو کردین میبینین که رویکردهای جدید آموزشی لحاظ شده باشه؟ از این جهت که به هر حال همه ما میدونیم الان مثل 40 سال پیش نیست که تنها ابزار راهنمایی افراد نابینا، تنها ابزار ترددشون عصای سفید یا سگ راهنما باشه. ما کلی ابزارهای فناورانه الان در اختیار داریم، انواع جی پی اس ها، انواع اپلیکیشن های موبایلی، ولی حقیقتا خود من ندیدم که پرداخته باشن در منابع آکادمیک به ضرورت استفاده از یه همچین ابزارهایی. اولا چرایی این قضیه رو بفرمایید اگر من درست میگم، و بعدم این که تصور میکنین دورنمای متدهای آموزشی چطور ممکنه باشه؟ یعنی فکر میکنین روزی برسه که آکادمیسیان ها انقدر احساس نیاز بکنن که یه همچین مواردی رو هم وارد جزوات آموزشی خودشون بکنن یا نه؟
آقای آشبی، من یه چیزی رو حالا الان این بینا میپردازم که خیلی سوالاتتون اساسی و مفصله. یادتون باشه که شاید هم الان بهتر باشه بگم، نمیدونم، شما من بگین که اصلا این، من با این اسم این اصلا مسئله دارم. شما لابلای صحبتتون گفتید که جهتیابی و حرکت، تحرک و جهتیابی، حرکت و جهتیابی. واقعا شاید بهتر بود استارتو از همین میزدیم که اصلا اسم این مهارت ها رو یه بار برای همیشه سعی کنیم حلش کنیم. چون من همین امروز صبحم ساعت 5 که با شده بودم، من زود بلند میشم صبح، بعد اومدم سراغ موبایلم، یه پیامی از یه نفر داشتم که از دانشگاه فرهنگیان بود، یه چیزی میخواست و نوشته بود که تحرک و جهتیابی. یعنی یه آدم جوون امروزی هم باز این لفظ رو به کار برده بود. البته اون تقصیر نداره، چون سرفصلا اصلاح نشدن. سرفصلا اسمشون شاید قدیمیه، من نمیدونم، چون من چند سال پیشم دیدم سرفصل فرهنگیان و ما اینو اصلاح کرده بودیم. تعجبم، نمیدونم چرا این آقا اینو به کار برده بود، چون هر اسمی یه معنی رو تو ذهن فراخوان میده میاد. بنابراین وقتی که ما بگیم که اولا که این دانش، این مهارت ها اصلا در همه جای دنیا، اصلا از آمریکا شروع شده، اونا مبدع اینن. حالا نه به خاطر اینکه چون اونا گفتن ما هرچی اونا میگن قبول کنیم، نه، ولی استدلالشون رو بپذیریم. تو همون کتاب کلاسیکی که 1967 منتشر شده، 67 میلادی، که گفتم آقای عقاب پرست آوردم، قشنگ تو مقدمه انقدر زیبا اینو توضیح داده. من واقعا آدم لذت میبره وقتی کار گروهی و خوبه، چقدر پیامدهای خوب داره. قشنگ توضیح داده که چرا اصلا این اورینتیشن و موبیلیتیه، برای اینکه جهتیابی بر حرکت تقدم داره. تا جهت مشخص نباشه، آخه حرکت که معنی نمیده که. حرکت، شما ببینید بعضی از بچه هایی که مشکلات شناختی دارن، دور خودشون میچرخن، میگن اصطلاحا حرکات کلیشه ای دارن، میچرخن، دور میزنن، این بر اون بر میرن. خب بی هدفه. حرکت زمانی معنی داره که یه مقصدی براش تعیین بشه و اون مقصد جهتیابیه. بنابراین ابتدا جهتیابیه بعد حرکت. شما به یه بچه چه میدونم 3 ماهه رو جغجغه رو به صدا در بیاری، اگر گوش سالمی داشته باشه گوش میده، بعد به طرف اون سرش رو برمیگردونه، یعنی اون صدا محرکه که به کدوم طرف بچرخه. بنابراین درستش اینه که جهتیابی باشه و حرکت. من واقعا متعجبم که در طی این 40 سال، که این 40 چند سال، چرا این اتفاق افتاده. چون اصلا این مهارت ها بعد از انقلاب اسلامی در واقع گنجونده شده تو اون منابعی که مربوط به دانش و معلمایی بوده که فوق دیپلم می گرفتن، و بالاخره ما چند سال پیش که دانشگاه فرهنگیان در واقع تأسیس شد، این رو توی گروه اصلاح کردیم. حالا پس درستش جهتیابی و حرکت، به دلیل اینکه جهتیابی، بدون جهتیابی حرکت اصلا معنی نمیده. توی دوره آموزشی که بودیم، ما رو به جای مختلف هم برای بازدید می بردن تا دیدگاه بهتری به ما بدن. یکی از اون جاها یه جایی بود که کمک می کرد به افرادی که نابینا هستن و آسیب بینایی دارن، زندگی بهتر روزمره ای داشته باشن و افراد یاد بگیرن، از همدیگه بیاموزن، از مربی ها بیاموزن که چی کار کنن. یادمه که یکی از افراد نابینا که سخنرانی می کرد، می گفتش که من اگه صبح پا می شم این موبایلم و آیفونم و روشن نکنم اصلا از رخت خواب بیرون نمیام، چون زندگیم با همه اپلیکیشنایی که توی اینه وابسته است. این به من قدرت بیشتری در کنترل محیطم و برآورده شدن نیازهایی که دارم میده و این یه حقیقتیه. چون وقتی که توضیح دادم میدید از برنامه ایستگاه اتوبوس نمیدونم و ده ها مثلا اینایی که من میدیدم به کار میبرن، واقعا زندگی بدون این موبایل برای اینا خیلی سخت میشد، چون خیلی کارا رو باش انجام میدادم. و بعد از اینکه من اومدم قضیه اون مثلا نرم افزاری که شما بر ما توضیح دادین بی مای آیز، مثلا این یکیش بود که من مثلا بیشتر میدم واقعا چقدر کارایی داره و به درد میخوره و زندگی رو برای افراد راحت تر میکنه. خب این یه بوده، یه بود اگر، یعنی اگر از این حیث منظورتونه، بس حس جهت یا بیو حرکت مثلا عصاهای اولتراسونیک، شاید اینو میخواید بگید، اینم یه بخشه. یه بخش هم وسایلی برای افراد کمبینا، چون اصلا افراد کمبینا در آموزش‌های ایران اصلا همیشه مقفول بودن. و جالب، یه نکته جالب در این کتابی که 1398 دانشگاه علوم توانبخشی و به سیستم منتشرش کرد اینه که به افراد کمبینا هم توجه شده که اونا هم نیاز به مهارت‌هایی دارن که زندگی براشون راحت تر بشه و حرکت ایمن تر و مستقل تر داشته باشن. خب مثلا مونوکولار یه ابزاریه که خیلی به کار اینا میاد و مربی ها قشنگ به این بچه هایی که کاربران این بودن آموزش میدادن که چه شکلی از مونوکولار برای دیدن مثلا تابلوهای ایستگاه اتوبوس، خوندن قیمت روی اجناس، دیدن تابلوی فروشگاه ها و چیزهایی که لازم دارن و لازمه استفاده کنن. خب اینم یه بوده. بنابراین از ابعاد مختلف قضیه مورد بحث. حالا من یه خلاصه میگم. اولا قضیه سگ راهنما که اصلا منابع بروز بروز در حوزه آموزش افراد نابینا و آسیب بینایی میگن که خب این در واقع حتی تو کشوری آمریکا زیاد استقبال نمیشه، چون سعی راهنما خودش تربیت میخواد، مراقبت میخواد، خرج داره. بنابراین 5% افراد منابع بروز اینجوری میگفتن که 5% افراد نابینا از سعی راهنما استفاده میکنن توی اون کشور که هیچ معنی هم نداره. در مورد عصایی مثلا اولتراسونیک یا شبیه این که مثلا تو کشور هندم خیلی مثلا میشنویم مطرح میشه، واقعا کاربرا باش راحت نیستن. واقعا باز منابع به روزی که هستن تو این حوزه اینو میگن که خب اینا خراب شدن دارن، کاربر میخواد باش کار کنه باید آموزش بیشتری در زمینه تکنولوژی اون ببینه. خب اینا همه یه جور مزاحمت هم داره، حتما اونا هم خوبیایی دارن، ولی مثلا مخارجشون، تعمیر لازم داشتنشون و از این قبیل باعث میشه که کاربران زیادی نداشته باشه مثل عصای سفید. خب اون مونوکولار هم که کاربران زیادی داره و استفاده میکنن و یاد میگیرن که نگهش دارن، چجوری استفاده کنن و مطالب مربوط به فناوری هم که اگر اون اپلیکیشن ها باشه که امثال شما که مثلا مقاله ترجمه کردید برای نشریه خاص تعلیم تربیت استثنایی که امیدواریم انشالله چاپ شدنش رو ببینیم، خب این باعث میشه که ما افراد آشنا بشن که چه اصطلاح نرم افزاری وجود داره که میتونه کار اونا رو راحت تر کنه. پس ما به نظر من میرسه که در بین اینا اون ابزارهای کمک بینایی مثل مونوکولار و اون دو چشمی ها که میتونن کمک کنن و این نرم افزارهایی که شما خیلی آشنا هستید و معرفی میکنید به کاربران، اینا میتونن خیلی بیشتر از ابزارهای عصاهای خاص که تکنولوژی پیشرفته تری ظاهرن مثلا فناورانه هستن داشته باشن و سگ راهنما. این چیزی که الان من تا الان تا این لحظه میدونم و تقریبا 100% بهش مطمئنم. کاربران عصای سفید توی پرکینز کسایی که سگ راهنما داشتن عصا هم داشتن و بیشتر افراد نابینا در جامعه بوستون که مثلا من زیاد اونجا میدیدم، چون من بیشتر اونجا بودم، میدیدم که با عصای سفید تردد میکنن. بنابراین به نظر میاد راحت تره کاربری و مطمئن تره، خرابم نمیشه، تکنولوژی پیچیده ای هم نداره و خیلی راحت تر استفاده میشه. قطعا اون فناوری ها رو کار ما اثر میذاره، ولی از دید معلمی من یه چیزی خیلی اثر گذاشته. که این دیدگاه رو من در 5-6 سال اخیر واقعا از 94 که رفتم مثلا این دیدگاه در من به وجود اومد که باید یادگیری معنادار باشه برای همه، کوچیک و بزرگ نداره، و اینو میخوام در کار خودم هم سعی کردم اجراش کنم، در جهتیابی حرکتم هم همینطور. من فکر کنم این رویکرد جایگزین رویکردهای قبلی میشه. ببینیم، ما قبلا به شکل مکانیکی به بچه‌هامون یه چیزایی رو درس میدادیم و هنوز هم همین کارو میکنیم و انتظار داریم در فضای واقعی اونا رو به کار ببرن. ولی مثلا همین جهتیابی حرکت تو پرکینز چجوری تدریس میشه؟ در محیط واقعی. مثلا اگه قراره که یاد بگیر از مونوکولار استفاده کنه، مربی باهاش بلند میشه، مونوکولار هم برمیداره، اساش هم برمیداره، بلند میشه میره مثلا فروشگاه محله، در این مسیر ایستگاه رو میبینه، خط کشی خیابون رو میبینه، طریقه رد شدن از خیابون رو تمرین میکنه، میره تو فروشگاه اجناسی رو که میخواد احتمالا یکی دوتا میخره، میبینه که چه شکلی استفاده کنه. این میشه یادگیری معنادار، و این باید جای یادگیری مکانیکی رو که ما انجام میدادیم، آموزش میدادیم، انتظار داشتیم حتما اونو یاد بگیره و بعدا بره حالا یه موقعی تو شرایط واقعی به کارش ببره، میگیره.
همینجا خوبه که حالا با توجه به این که اشاره کردیم به موضوع عصای سفید و ضرورت استفادهش و نگاهی که بهش توی پرکینز وجود داشته، ما قبل از این که با هم دیگه صحبتمون رو شروع بکنیم، در گفتگوی خصوصی که با امیر من داشتم، امیر اشاره کرد به یه پژوهش خیلی عجیب غریبی که خود پژوهش عجیب غریب نیست، نتیجهش در واقع خیلی تکان دهنده است، و من ازش میخوام که توضیح بده راجع به این پژوهش، و میخوام که شما هم لطف بکنین نظرتون رو در این باره بگین و واکاوی بکنین این نتیجه رو. امیر جان،
همطور که اشاره کردی خانم کریمی، چند ماه پیش در واقع مطلبی منتشر شد به نقل از مدیر گروه روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مبنی بر این که در ایران تنها 2-8% نابینایان عصای سفید رو به دست میگیرن، و اولا بفرمایید که تا چه اندازه این تخمین رو شما قبول دارید، و اگر بخوایم یه آسیب شناسی بکنیم چه عواملی باعث شده که قریب به 90% نابینایان برای در واقع جهتیابی و حرکت به افراد بینا وابسته باشن تا اینکه بخوان عصای سفید به دست بگیرن؟
آقای سرمدی، پس اول من اینو باید جواب بدم، بعد منتظر نتیجه دیگه باشیم که گفتین عجیبه. شاید هم یکی از عجایب بوده که شما میگید. من واقعا در مورد اینکه 2% تا 10% زیاد تعجب نمی کنم. واقعا زیاد تعجب نمی کنم، چون تو مدرسه خودمون در طی سالها که ما کار کردیم و دیدیم، اصلا کاربرها خیلی مدرسه خودت مثلا تو غزالی بودی، چند نفر رو دیدی از مربی و معلمای نابینا داشتیم دیگه که عصا داشته باشن، یا دانش آموزی که صفر، من که اصلا یادم نمیاد. و بعد در این سالا که گذشته با تمامی این تغییرات، والا من اینقدر که تلاش کردم مثلا تو نرجس، توی مثلا محبی یه چند ماهی این مهارت ها رو یاد دادیم، الان توی اینستاگرام که خوشبختانه فضای مجازی امکانات دسترسی بهتری شاید از بعضی جهات میده، اینقدر مثلا اصرار کردم، الان یکی از بچه های مثلا دختره دیدم که بالاخره مامانش اثر خرید داد. من مثلا تابستون با یه دختر خانومی کار میکردم که مال نرجس بود، خانواده ها بعدشون میاد ابا دارن، اینو کسر شأن میدونن. در مورد دخترها که اینطوره، در مورد پسرها بعضی پسرها هم به خاطر اینکه فکر کنن نگاه شما بده، والا باشون کار میکردم تو محبی اظهار بینیازی میکردن، میگفت همینطوری میشنبم همینطوری میرم تا حالای چی نشده. وقتی من میبینم معلم ها و مربی ها، آقای جهانیان تو محبی و افراد که در این حوزه هستن تو خود سازمان استثنایی، هیچ کس رو نمیبینم تر واقع که با عصای بلند باشه و ایمن حرکت کنه، غیر از آقای هاشمی که دیدمشون و لذت بخش دیدن این افراد، یا خانم بدر که مرحوم شد البته در سانحه‌ای، افراد خیلی قلیلی هم. بنابراین اون آمار زیاد به نظر من غلط نیست آقای سرمدی، من میپذیرمش، چون میبینم که همه انگار خوششون نمیاد.
درسته. فکر میکنید تو این سالها چه سازمانها چه نهادهایی کمکاری کردن که ما الان برسیم به اینجا که پژوهش‌ها میگن حدود 2-8% نابینان در ایران عصا دست میگیرن؟ حالا به خانواده اشاره کردید، قطعا تفاوت‌هایی که خانواده بین فرزند نابینا با یه فرزند بینای خودش میذاره، خیلی وقتا من دیدم در بین دوستانم که اتفاقا همین خانواده ها هستن که مالشن فرزندشون وارد جامعه بشه. خب این کودک به دوران نوجوانی میرسه، هم اعتماد به نفسش رو از دست میده، هم در مقایسه با همسالانش چون خودش مستقل نیست، استقلال فردی در حرکت نداره، به نوعی عقبتره. به غیر از خانواده ها چه نهادها و سازمان هایی رو دخیل میدونید در این بین که کمکاری کردن که ما به این آمار وحشتناک رسیدیم، و از این پس باید چی کار بکنیم؟ از چه سنی باید شروع کنیم؟ چه نهادهایی بانی این مسئله هستن که فرد نابینا عصای سفید رو دوست خودش بدونه، نه اینکه بخواد شرمسار باشه در جامعه با عصا حرکت بکنه؟
خیلی خیلی سوال خیلی مهم می کردی. اولا که این که دومی رو اول جواب میدم، واقعا باید عصا دوستش باشه، یعنی دقیقا این لغت رو به کار میبرم، میگن عصا یه ابزاره، ابزاری که باید بچه باش مانوس باشه. برای همینم هم مثلا در اینجور میگن، مثلا در جهان پیشرفته و بروز میگن مثلا از همون زختی بچه نوپا راه میفته، ابزاری که در واقع پریکینه قبل از اسام، شبه رو روکه، یه چیزی که مثل سبد کوچیک چرخدار جلوش باشه، رو روک جلوش باشه، یاد بگیره که این یه چیزی باید جلوش باشه که به جایی نخوره. و ویدئوهایی در این زمینه منتشر شده، خیلی تاکید میکنن که بابا یه چیزی، حتی یه چوب، حتی تو کشوری مثل هند که نابینایان زیاد داره و خیلی هم فقیر هم زیاد داره، تو این مراکز روستایی حتی بابا یه تیکه چوب بده دست این بچه، بذار بدونه، جلو پاشو ببینه، یاد بگیره، باش اونس بگیره. پس فرهنگ سازی مهمه و این ابزار در اختیارشون قرار بگیره مهمه. حالا بیام گریز بزنم به سوال اولت که کی مقصره. من وقتی که رفتم تو پرکینز، من از یه کشوری دارم میرم رفتم که خیلی هم پوز میدادم، فرهنگ غنی داره، ادبیات و نمیدونم پزشکی و هزاران چیز قابل با ارزش و قابل ارائه. ولی وقتی که رفتم اونجا در مقابل کشورهایی که از روسیه جدا شدم، مثل مولدوا، که اگه تو الان بزنی رو نقشه جهانی یه نقطه خیلی کوچیکه، بعد انقدر بزرگش کنی تا ببینی مولدوا با 200,000 جمعیت کجاست، یا کرواسی، خیلی کوچیکن اینا، ارمنستان، اینا همه از ارمنستان هم از روسیه جدا شد دیگه، یه کشور خیلی کوچیک. بعد میبینی که از مثلا همون مولدواست با 200,000 جمعیت، 3 نفر رفتن تو پرکینز این دوره رو که من گذروندم، از مثلا کرواسی 10 نفر، از ارمنستان 10 نفر. آخه بابا یه کشور کوچیک، وقت من بعد از 42 سال یه نفر، من تنهایی، خب من چقدر میتونم کار کنم؟ و من احساس واقعا غم کردم، دیدم که اینا تمام اون اصطلاحاتی رو که در منابع ما تو کتابامون ترجمه میکنن استادای دانشگاه و ما همینطوری فقط میگیمش، مثل همین توتال کامیونیکیشن، ارتباط جامعه، ارتباط کامل، اصلا این چی هست این ارتباط؟ بعد اینو میگن خلافش هم عمل میکنن. پس من اینجا سازمان آموزش پرورش استثنایی رو به عنوان یک کلا، نمیدونم پخش میکنی یا نه ولی برای مهم نیست، مهم اینه که بگم، لاقل به شما 2 نفر بگم که این به عنوان یه متولیه که کمکاری کرده. فرهنگ من معلم استثنایی رو که دوست داشتم و سالها اقلا 20 سال گذشته به همه، از اون وقت که مثلا آقای ایکس بود، فلان بود، این آقا ما رو بفرست بریم ببینیم، خودشون میرفتن و کم میفهمیدن و کم میدیدن و به ما انتقال نمیدادن. پس ما ضعف داریم که در مقابل یک کشوری که مثلا به اون کوچولوی ما هیچ کس رو نداریم که این اصطلاحات رو بدونه، این روش رو بدونه، بچه های ناشنوا و نابینایی ما الان کجا هستن؟ الان مثلا من با 1-2-3 تاشون تو آنلاین دارم مثلا ارتباط دارم، رها شده هستن، کسی واسهشون کار نمیکنه. کی باید اینو گسترش بده؟ خب مثلا آقای جهانیان پارسال مثلا به من گفت، 1 سال در واقع، 2 سال پیش از کووید، 2 سال گذشته قبل از اپیدمی، مثلا بیایم تو محبی مثلا اینو استارت بزنیم، به بچه ها کار کنیم. خب این خودش کرد. سازمان استثنایی به قول آقای هاشمیان اون وقت که ایشون میرفته مدرسه یه برنامه بوده، لااقل اسمش بوده تحرک و جهتیابی، ولی الان اونم نیست. یعنی بچه ها اصلا فقط باید برن همین ریاضی بخونن، نصفه نمیدونم ادبیات بخونن، چی بخونن، اون چیزی رو که لازم استقلال و حضورشون در اجتماعست در واقع دریافت نمی کنن. پس اون کسی که داره اشتباه کرده در این 40 سال، سازمان آموزش پرورش استثنائیه، حتما اقدامات خیلی خوبی کرده، حتما کرده، نرم افزارهایی آورده، کتابا رو چاپ کرده، خیلی کارا کرده، ولی خیلی کارا هم نکرده. ما نیاز به ارتباطات بین المللی داریم، نیاز به فرهنگ سازی داریم. من همینجا اینم بگم، ببینید من در جایی الان هستم که اطرافم خارج از تهرانم رودخانه است، اینقدر آشغال تو اینجاست که حد نداره. اون هفته سعی کردم با دو تا از دوستام جمعشون کنم و دو تا گونی گنده شد، گفتم حالا بالاخره از هیچی بهتره. کی اینا رو میرزه؟ مردم. چرا مردم اینو میرزن؟ چرا مردم میان رودخونه؟ رودخونه رو دوست دارن ولی کثیفش میکنن، چون فکر میکنن چون این فرهنگ ایجاد نشده. الان پدر مادرم همینن، میخوان بچهشون راه بره، میخوان مستقل باشه، ولی دوست ندارن عصا بگیره کسی بدون این نابیناه. بابا خب من اشکالی نداره، این خیلی با فرهنگی تره که بچه مستقل و قشنگ بره و به جامعه ببخشید حضور داشته باشه، ولی نیاز به فرهنگ سازی داره. خیلی از خانواده هم خیلی با سوادن، مثلا پدر دکتره پلیمره، مادره مثلا پرستاره میمارستانه، تلاش میخوام بکنه ولی از این شرمساران انگار. خب این بچه نیاز به عینک داره یا نیاز به عصا داره؟ مثلا فیلم خانم خیلی خیلی پرتلاشی هست، مادر یکی از دختره که میشناسم، بعد اینا مثلا فیلم ازش پخش میکرد، چقدر جالب با این کار میکرد، بعد برده بودش پارک همچنین میگفت مثلا فلانی بیا، بعد من هیبش میگفتم بابا این اصلا نداره، آخه نمیتونه، چجوری بره؟ اون بچه هم یک پاشو میکشید زمین که به جایی نخوره. بعد یه تیکه چوب بهش داد، نهایتا هم اصلا خرید، ما هم جشن گرفتیم. خب پس نیاز به فرهنگ سازی داره، متولی اصلی سازمان استثناییه، بعد برسه به مدرسه ها، معلم ها اینقدر روی مسائل آکادمی گیر ندن، بیشتر به استقلال و کار دیگه هم توجه کنن در هر فرصتی که میشه، و بعد هم این فرهنگ سازی شامل بچه ها و خانواده ها میشه.
خانم کریمی، شما آینده این در واقع شیوه نامه آموزشی رو که تألیف کردین چطور میبینین؟ قرار هست که همچنان در واقع پیگیر به روز رسانی ها باشین و زحمت اضافه کردن اطلاعات تازه و به روز و برای چاپ های جدید و شما بکشین، یا اینکه این مسیر همینجا تموم میشه؟
آقای هاشمی، این کتاب ازش نسخه جدیدی تو آمریکا به تولید نشده، خب برنامه درسیه، اما جنبه‌های مختلفی داره. یعنی اینکه این کتاب این کلش نیست، چون این 4 جلد بوده و ما از اون بخشی که برنامه درسی بوده که استفاده کردیم همشو نیاوردیم تو کار، چون مثلا برنامه‌ای که خارج از مدرسه است و وقتی که ما دیدیم، من خودم فکر می‌کردم خب چیزی رو منتشر کنم که بهش توجه نمی‌کنم، بنابراین یه بخشش میشه اون، چون ما به اون خیلی احتیاج داریم. مثلا من این دوره تابستون شهریور با یه دختر خانمی کار میکردم که میخواست بره دانشگاه و نیاز داشتش که یاد بگیره که چی کار بکنه. مثلا یکی از کارات پله برقی بود که میخواست از این استفاده کنه. خب قطعا اتوبوس، پله برقی، این چیزهایی هستش که تو اون کتاب هست، تو اون کتاب بهش اشاره شده و ما نیاز داریم به اونا. پس ولی ما ترجمه نشد، چون من فکر کردم که یه دفعه تو ذوق همه میخوره، یه چیز خیلی عظیمی رو بیارم تو کار، هیچ کی توجه نمیکنه، در حالی که این بخش همه توی مدرسه، توی خونه، همه جا قابل انجامه و معلمای ما نیازی ندارن، چون مجوز به ما نمیدن برای خروج از مدرسه به راحتی، بنابراین میشه توی مدرسه این دور کار کرد. پس یه بخشی تغییرات میمونه در مورد اون. ببینید اساس تکنیک ها شما تو خودتون یه کاربر موفق هستید، همیشه اینطورن. ممکنه که مثلا شما برای من عبور از پله رو مثال زدید که گفتید با پدرتون چه شکلی عبور میکردید، این درس بزرگی برام بود، خیلی برام جالب بود. شما وقتی که مراجعه کردن دادم این کار رو، اون تکنیک اصلی رو و اصیل رو میشه به سه شکل دیگه اجرا کرد و اون بستگی به توانایی کاربر و ارتباطش با همراهش داره، مثلا تو همراه با یه راهنما بخواد از پله ها عبور کنه. پس اصل یکی، اون تکنیک ها فرقی نمی کنن، ممکنه یه تغییرات جزئی بکنن بنا به نیاز افراد که این اتفاق افتاده مثلا، ولی اصل تکنیک همونه، هیچ مشکلی نداره. پس به روز رسانی کتاب میتونه در زمینه اون اضافاتی باشه که فعلا توش نیست و من به اون نپرداختم. یه بخش دیگه هم اینه که تو ذهنم اومد که در این 2 سال که اپیدمی بود یه اتفاقای خیلی خوبی هم افتاد و اون این بود که دسترسی معلم ها همه به هم زیاد شد یه جورایی. حالا ممکنه بعضیا توی آموزش مجازی بازیگوشی کردن، روشن کردن، بلند شدن رفتن جای دیگه، ولی اکثرا حضور داشتن. مثلا چند دوره که آموزشایی در استان تهران و در سطح کشوری برگزار شد، درگیر بودن افراد خیلی لذت بخش بود و همه به خیلی از نکات رسیدن، خیلی چیزا یاد گرفتن. پس نشر این مطالب، توسعش در بین معلما، به نظر من خیلی مثبت‌تر از آموزشایی بود که مثلا ما 3 سال پیش 4 سال پیش توی مثلا مراکز استان‌ها در ایران برگزار کردیم. من با آینده این به خاطر وجود رویکردهای جدید، انگیزه‌های جدید در افرادی مثل شما و فضای که وجود داره به لحاظ دسترسی به مطالب و اطلاعات امیدوارم، ولی خب به جنبه‌های دیگه‌اش خودم دارم فکر می‌کنم، یعنی اینکه همون بخشی که فعلا نیست توش بگنجونم. و یه نکته مهمتر اینه که من در کنار این به آموزش افراد ناشنو و نابینا هم که تخصص اصلی منه در واقع و دوست دارم در ایران مطرح بشه و الان مثلا به شکل مجازی دارم با یه نفر مستقیم تر کار میکنم، اینم توسعه بدم، یعنی توسعه آموزش استثنایی در این دو جهت، در جهت نشر مهارت‌های جهادیابی حرکت در بین معلم ها، چون هرچی اونا بهتر بدونن روی کرده تو مدرسه ها تغییر میکنه، جامعه متحول تر میشه، اضافه کردن مطالبی که فعلا نبوده و توسعه آموزش ناشنو و نابینایان در ایران که اصلا نداریمش. این کارا رو به نظرم میرسه میشه کرد، هیچ وقت نباید متوقف شد. آقای هاشمی
حتما همینطوره. مرسی از توضیحاتتون.
واقعا ازتون متشکرم. من طرفدار ایده های نو و عملی هستم. افتخار میکنم که در جمع امروز با شما بودم. ممنونم که منو به این فرصت صحبت دادید. خیلی لذت بردم
از این که تو این گفتگو شرکت کردیم. بی نهایت از شما ممنونم خانم کریمی. ما حسابی لذت بردیم و کلی چیز یاد گرفتیم مثل همیشه، و امیدوارم که سالیان سال همینقدر پر انرژی کنار جامعه نابینایان بمونید. و پایان گفتگومون صدای خانم کریمی خواهد بود که بخشی از کتابو، یعنی نوشته متن پشت جلد کتابو برای ما زحمت کشیدن و خوندن با هم میشنویم.
جهتیابی و حرکت یکی از ضروری ترین آموزش ها برای افراد دارای آسیب بینایی است. افراد نابینا و کمبینا با یادگیری این مهارت ها می توانند به طور مستقل، مطلوب و با ایمنی در محیط های گوناگون حرکت کنند. در ایران نیز آموزش مهارت‌های جهت‌یابی و حرکت از سال 1376 به مواد درسی دانش آموزان نابینا افزوده شد، ولی تا کنون برنامه درسی برای آن تدوین نشده است. دکتر اشرف کریمی با تکیه بر دانش حرفه‌ای خود در آموزش دانش آموزان دارای آسیب بینایی در ایران، همچنین مطالعات نظری و مشاهدات خود در مدرسه پرکینز و با استفاده از آخرین ویرایش برنامه درسی مهارت‌های جهت‌یابی و حرکت در مدارس نابینایان آمریکا، این اثر را برای تدوین برنامه درسی مهارت‌های جهت‌یابی و حرکت به دانش آموزان دوره دبستان ارائه داده است. در اثر حاضر که مبتنی بر آخرین دستاوردها و راهکارهای جهانی آموزش افراد کمبینا و نابیناست، ضمن توجه به مباحث نظری این حوزه، برنامه درسی کاربردی و جامعی پیشنهاد شده که شامل روش‌های عملی آموزش و شیوه ارزشیابی پیشرفته دانش آموز است.